حرکت بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که در دوران سید محمد خاتمی در اوج قدرت بود و آقای دکتر سعید حجاریان کاشانی اون رو به حد اعلای توانایش رسیده بود، یک سمیناری برگزار شد تحت عنوان بررسی تاریخی و حقوقی خیانت و جاسوسی که در این سمینار که در دو روز برگزار شد، عباس سلیم نمی، خسرو مقتدر و آقای علیرضا ذاکر اصفهانی و محمد دهخان در خصوص روش‌های شناسایی جاسوس و امثال هم مطالبی گفتن. حالا من وارد اون چیزی که اینها گفتن نمیشم، ولی تقارن این ایام با سکته ظاهرا ناقافل آقای مشتریان و اعزام او به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان قلب به نظر من بی ارتباطی نیست، چرا که دقیقا اطلاع دارم از این منبع موثق که دستور داده شده به قوه قضاییه پرونده آقای مشتریان به نحو آبرومندانه‌ای جمع بشه. منتها از اونجایی که در مسابقه برای بی‌حیثیت کردن همدیگه با هدف کسب امتیازات تبلیغاتی برای تصرف کرسی‌های بیشتر در مجلس آقایون زیادی راجع به ایشون افشاگری کردن، با انبوه اتهامات اثبات شده و اثبات نشده علیه موسویان همه مواجه هستند و به نظر میرسه که موسویان با یک سکته دیگه پروندهش به خیر خوشی و سلامتی و با آبرومندی بسته میشه. در همین رابطه روز شنبه این هفته وزارت اطلاعات یه پیام بیانیه رسمی اعلام کرد که انفجاری که در شیراز اتفاق افتاد در اون حسینیه که منجر به شهادت و زخمی شدن ادعی از هموطنان ما شد، یک شبکه جاسوسی مرتبط با آمریکا نقش داشتن و بقیهش رو میدونید مطابق معمول همون نسخه رو آقایون یک تاریخ بالاش نوشتن و اسم بیمار رو و بعدم مهر کردن دادن دست رسانه ها. دوباره همون داستان های که اینها قصد داشتن که انفجار انجام بدن در مراکز عمومی مثل نمایشگاه کتاب. البته وزارت اطلاعات نگفته که سرنوشت آقای ریگی و همینطور سرنوشت این خانواده‌ای که در اصفهان و در قم دست ترور به آدم کشی دادن به کجا رسید و این چه سیستم اطلاعاتی است که بعد از یک چند انفجاراتی که معمولا تمام آثار جرم حتی فرد مجرم ممکن است بین بره میتونن شبکه جاسوسی کشف کنن ولی نمیتونن دو سه نفر آدم تروریست یا راهزن رو دستگیر بکنن. در هر صورت آرزو میکنیم که برادران و خواهرانی که در وزارت اطلاعات کار میکنن به مقدار فکر کنن به اینکه ما هم باید دستگاه اطلاعاتی داشته باشیم. یکی کسی بگوید ما پلیس نمیخواهیم، ارتش نمیخواهیم، هواپیما و تانک و زیردریایی نمیخواهیم، این آدم یا احمق یا دیوانه. ما قطعا وزارت اطلاعات میخواهیم و قطعا هم هیچ کس بهتر از یک ایرانی نمیتونه امنیت ما رو حفظ کنه. اما این شروطی داره خواهر و برادر عزیز من. اول شرطش این است که شما باید هوشیاریتون به طور معمول از همه مردم بیشتر باشه و اول شرط هوشیاری این است که شما هرچی را که میبینید، هرچی را که میخوانید، هرچی را که میشنوید پیش از آن که باور کنید به دقت باید در ذهن خودتون پرورش بدید و پالایش بکنید و بتوانید از داخل اون حقایق رو کشف کنید. و الا چه فرقی بین شمایی که در وزارت اطلاعات هستید با یک از کارمندان عزیز هموطن ما که مثلا در اداره فاضلاب اصفهان کار میکنه. وقتی قرار شما با مدفوع سر و کار داشته باشید چه فرقی میکنه که این روی کاغذ نوشته شده یا توی آب شناوره؟ شما باید انسان‌های دقیقی باشید و می‌دانید در کار اطلاعات سه اصل وجود داره که اولینش این است که به هیچ چیز اعتماد نکن، دو به هیچ چیز رو به سادگی باور نکن و سومش هم این استش که همیشه ممکنه آنچه که تو می‌فهمی و به آن باور داری یک شکل دیگر هم داشته باشه. برای همین هم استش که در ذهن یک مأمور اطلاعاتی هرگز یک پرونده بسته نمیشه. هرگز بسته نمیشه. یک نمونه واضحش مسئله پرونده ترور آقای جان اف کندی در آمریکا. ببینید چند ساله؟ بیش از 40 ساله که این پرونده گشوده است. چرا اینجوریه؟ به دلیل همون اصلی که من بهتون گفتم، همیشه بعد از چند سال یک نفر میاد به چوب توی این پرونده میکنه، یه نکته پیدا میکنه، یه سر نخ پیدا میکنه، دوباره این طرح میشه. حالا فارغ از اینکه بازی‌های سیاسی هست، ولی بالاخره در حوزه کار امنیتی یک کار فنی دقیق انجام میشه، مهملات گفته نمیشه. من چرا دیگه وقت دارم؟
بفرمایید چند دقیقه وقت دارید.
من سریعا بذارید که شاهکارهای اقتصادی آقای احمدی نژاد که از دلایل اصلی اختلافات او با مدیران با شرف و متخصص دولت خودشه رو خدمت سریعا بگم. اول اینکه حجم مطالبات معوضه و وصول نشده سیستم بانکی جمهوری اسلامی به رقمی بالاتر از 15,000 میلیارد تومان رسیده. 15,000 میلیارد تومان، یعنی به بیش از 17 میلیارد دلار. بله، 17 میلیارد.
حدود 15 میلیارد دلار.
آره، این حدود میرسه. اینقدر که حتی سیستم بانکی هم صداش در اومده. یه نمونه از دلایل این ماجرا این است که فقط در یکی از شعب یکی از بانک‌های کشور، در یکی از شهرستان‌های کوچیک شمال کشور ما، یکی از بانک ها 10 میلیارد تومان وام داده به یک کسی که از لحظه اول مسئولین بانک میدونستن به دلیل سبک بودن وثیقه و اینکه قطعیت نداره این وثیقه چقدر میارزه، مطمئن بودن این پول نصفش هم بر نمیگرده، اما به دلیل دستورها و اعمال نفوذهایی که شده این وام رو پرداخت کردن. یک نمونه دیگرش این هستش که دولت احمدی نژاد به خاطر اینکه در بازی عوام فریبانه خودش برای رنگین تر جلوه دادن یا رنگین جلوه دادن سفره های خالی از نان و گوشت و مرغ و تخم مرغ مردم حرکتی بکنه، دولت آمد و واردات میوه های لوکس رو مثل موز و آناناس و امثالان و کیوی رو آمد اینها رو مثلا محدودیت هاش رو برداشت. در نتیجه انقدر دلالان خودی با استفاده از نقدینگی بادآورده و رانتی بانکی کشور میوه وارد کشور کردن که در شرایط ما دیدیم که میوه های تولید کشور خود ما در باغات موند و حتی کسی نرفت اونها رو بچینه و از این طریق ده ها میلیارد تومان به هر کدام از دلالان بزرگ میوه و میوه‌جات رسید. و شما یادتون باشه که کسی که امروز خودش رو پدر صنایع موشکی ایران میدونه، یعنی آقای محسن رفیق‌پور، در سال 57 به یمن انقلاب اسلامی از مرتبت یک دلال کف بازار میوه و ترگار تهران به سمت رانندگی مرحوم امام و بعدش هم به سمت نایب قهرمانی جهان در همه مبارزات راست و دروغش منصوب شد و تا آخر دنیا میسین که قرار است که هر چه سکه طلا چاپ میشه یک گوشش به نام سلطان ابن سلطان ابن سلطان جناب آقای رفیق دوست و اخوان اشاره بشود. در روی شورای اقتصاد در دولت نهم یک دفعه تصمیم گرفت سیمان رو بیاره توی سبد حمایت دولتی قرار بده. روی هر تن سیمان حدود 50,000 تومان تفاوت قیمت بازار دولتی و آزاد وجود داره، برابر شده حداقل 1,000 میلیارد تومان، یعنی حدود 1 میلیارد و مثلا فرض کنید 100 یا 150 میلیون دلار فقط از راه فروش آزاد و به اصطلاح خارج از کنترل دولتی نصیب دلال ها شده. و نکته دیگر این استش که آقای احمدی نژاد اونچنان در توجیه شکست های خودش کم آورده به اصطلاح کرده کسانی مثل دکتر احمد توکلی یا آقای دکتر صادق زیبا کلام که اینها به هر حال خط قرمز های جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، با وجود اطلاعی که از حمایت بیچون و چرا و 100% رهبری از آقای احمد نژاد دارن، کارشون به رو در روی کشیده با آقای احمد نژاد و اعضای دولت ایشون. مطلب بعد برمیگرده به برکناری مصطفی پور محمدی که باز به قضیه مافیای قدرت سیاسی مربوط میشه. میدانید که استانداران بر اساس ودیعه قانونی توسط تصمیم استاندار یا با معرفی استاندار انتخاب میشن. آقای احمدی نژاد رسما این حق رو از آقای پور محمدی گرفته بود و در پایین ترین سطوح حتی تعیین فرمانداران اعمال نفوذ میکرد. و از اونجایی که وقتی ما میگیم احمدی نژاد برخلاف خود شخصی ایشون مداد نیست، بلکه طیف و طایفه ایشون هم هستن. در یک مورد خاص مثلا آقای خورشیدی که ظاهرا پدر زن آقای احمدی نژاد هستن، یا یک نسبت نزدیک اینچنینی با ایشون دارن، تعیین میکردن که چه کسانی را از سپاه ببرن به عنوان فرماندار در استانهای حساس کشور منصوب بکنن. بعضا کسانی که حتی سابقه یک کار اجرایی اداری و ستادی موفق هم نداشتن. به هر حال یادمون باشه که این موضوع اونجا برای آقای احمدی نژاد اهمیت داشت که پور محمدی رو معزول کرد. پور محمدی همون کسی است که یکی از اعضای بلندپایه کمیسیون پاکسازی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود در سال 1367 و 68.
بله، قتل عام زندانیان سیاسی سال 67.
بله، منظورم همون.
بله.
برای مدت حدود 15 سال رئیس دفتر وزیر اطلاعات بود. یک چنین آدمی رو با یک چنین عقبه و سابقه‌ای شما ببینید وقتی احمدی نژاد کنار بذاره، یعنی درگیری های پشت پرده برای کسب قدرت تا کجا پیش رفته که هیچ راه کاری رو باقی نمیذاره و هیچ قراری رو برای کار این که این آقایون یه جوری با هم به صورت مسالمت آمیز همکاری بکنن براشون باقی نمیذاره. تو خبر کوتاه میگیم و برنامه امشب رو تمام میکنیم. اول این هستش که چند نفر به بهانه پرونده گروه فرقان مجددن در عرصه رسانه های جمهوری اسلامی دارن مطرح میشن. عبدالمجید مهادی‌خواه وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور آقای افشانفر و یکی دو نفر دیگر رو دارن مجددا مطرح میکنن که قول میدیم بهتون با توجه اینکه بنده شخصا با یکی از تیم‌هایی که وظیفه دستگیری عناصر وابسته به گروه فرقان رو داشته از نزدیک آشنا بودم.
الو
هرچند البته خود من در برخوردهای با میان گروه فرقان و جمهوری اسلامی به دستگاه اطلاعاتی و نظامی اون نقشی نداشتم، اما یکی از تیم هایی که با اینها به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده بود و توانسته بود تعدادی از عناصر کلیدی اونها رو بگیره من آشنایی داشتم و ما همکاری داشتیم که یه دو سال در به اصطلاح مبارزه با خونه‌های تیمی مسلح متعلق به گروه که آقای رجعتی معهازات این اطلاعات من قول میدن که در یک برنامه باستون در میون میدن که اساسا گروه فرخان نتیجه چه جریانی بود، آیا این جریان سچی از بین رفته یا نه. در همینجا بهتون بگم فرخانی ها وجود دارن همونطور که فدایان اسلام وجود داره، همونطور که تخم و ترکه های آقای سید قطب و ایمن الظواهری وجود داشتن و وجود دارن. اینها نتیجه استبداد فرهنگی، تحجر و تسلط و خوشمقری دینی هستند، چه به شکل سوپر متجدد و مدرنش که از توی فرقان در میاد، چه به شکل سوپر سنتی و واپسگراش که همین گروه هایی مثل نواب صفوی است و فدایان اسلام و مابقی اینها.
بله،
من برنامه این هفته رو تمام میکنم و بازم عذر میخوام از بابت این تعویق دو ماهه، ولی چاره نیست و دوستان خودشون من مطمئن هستم که میفهمن و عذر تقصیر ما رو میپذیرن. دعا کنید که یک روزی بیاد همه کسانی که مظلومند و مورد ستم قرار گرفتن برای فریاد برآوردن علیه استبداد، استکبار و امپریالیسم به کشور ما بیان، نه اینکه بیش از 3 میلیون ایرانی در سراسر جهان به دلیل فرار از شرایط فعلی کشورمون آواره و در به در بشن.
جوابشون بیش از 5 میلیون نفر گفته میشه.
بله، حدود 3 میلیون نفرشون به صورت رسمی توسط سازمان ملل متحد ثبت شدن، چون انگیزه های اثبات شده که اینها شرایط سیاسی محرزه، نه اینکه بقیه نیست.
بله بله،
چون شما میبینید پروسه بسیار سختی هم داره، به سادگی فرماندهی سیاسی به کسی نمیدن.
کاملا کاملا، بسیار طولانی است و دچار صدمات بسیاری هم میشن، بعدم باید ثابت کنن، بعد خیلی مشکلات و شرایط نامطلوب بسیاری است تا بالاخره میتونن پناهندگیشون بگیرن. ولی بحثم بیشتر بر سر آوارگان ایران از 5 میلیون تا 7 میلیونه. در صورت حتما شنوندگان از حضور مجدد شما و با توجه به تمام مشکلات و موانعی که اشاره شد و لطف کردید و در کنار این جمع دل شده در تلاش برای رساندن آگاهی و خبر حضور پیدا کردید، بسیار خوشحال خواهند شد، همینطور خود ما. و باز منتظریم که چون گذشته برنامه های مرتب شما رو داشته باشیم. مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید جناب معتمدی، و همونطور که به درستی اشاره فرمودید آرزو داریم که روزی هر چه زودتر همه هموطنان در کنار هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و این همه اینا آرزو نباشه، به عمل تبدیل شده باشه و مردم کشورمون از دروغ و ریا و جهل و خشونت به دور باشن و دیگه اجازه ندن کسی به اونا دروغ بگه. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم.
من هم همه هموطنانمون و فارسی زبانان و علاقمندان به ایران همیشه از این طرف را دارم رو به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم و التماس دعا دارم.
خدا نگهدار.
خدا بزرشون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وضعیت پرونده سردار زارعی و 30 مورد شکایت، سخنان احمدی مقدم و واقعیت هایی که در پس گفته های ایشان و زارعی و شواهد موجود است، شکایت خانواده دکتر زهرا بنی عامری از نیروهایی که باعث قتل ایشان شدند، 60th سالگرد تأسیس اسرائیل، سخنان بوش و برکت حضور این حکومت برای حاکمیت‌های استبدادی ثروتمند از فروش نفت در منطقه، نظر استفاده از سلاح میکروبی آنفلانزا در ایام حج و تأثیر آن بر روی حجاج، کنارگیری دانش جعفری از دولت احمدی نژاد و قبول پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام مرکز اسناد انقلاب اسلامی در افشای مذاکرات پنهانی بهشتی با سفرای انگلیس و آمریکا، سوالهایی از رفسنجانی درباره به ظاهر انتقاد ایشان از وضعیت مطبوعات، به اصطلاح حمایت احمدی نژاد از خانم شیرین عبادی به جهت تهدید شدن ایشان به مرگ، خطر ناشی از تأثیر تهدیدات خارجی در ایران مصادره هویت ملی ایرانیان است، نگذاریم مصدق را هم مصادره کنند، چهره واقعی مصدق در زندگی فاطمی متجلی است، مواضع مقتدا صدر در موارد احساس خطر چه خواهد بود، بخشنامه سفار هرندی به ادارات کل، معاونت‌ها، وزارتخانه‌ها و دفاتر تابعه دولت درباره جداسازی اتاق‌های مردان و زنان در ادارات، سمینار بررسی تاریخی و حقوقی جنایت و جاسوسی و در همین رابطه اعزام موسویان به بیمارستان، انفجار شیراز، سخنان وزیر اطلاعات درباره این انفجار، شاهکارهای اقتصادی احمدی نژاد که از دلایل اصلی اختلافات او با مدیران متخصص خود او می باشد، حجم مطالبات معوقه و وصول نشده سیستم بانکی جمهوری اسلامی که به رقمی بالاتر از 15,000 میلیارد تومان یا 15 میلیارد دلار رسیده است، برکناری مصطفی پور محمدی وزیر کشور با سابقه حدود 15 سال رئیس دفتر وزارت اطلاعات بودن، مطرح شدن مجدد برخی به بهانه پرونده گروه فرقان و تایید حداقل 3 میلیون ایرانی پناهنده سیاسی از نظر سازمان ملل متحد و آماری بین 5 تا 7 میلیون نفر پناهنده و مهاجر ایرانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.